سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
درود به شما همراهای خوب و درجه یک رادیو سوینا و پادکست ضرباهنگ. خیلی خوش اومدین به یه اپیزود دیگه از ضرباهنگ. من ماهگل مقتدر از اینکه توی این اپیزودم کنارتونم خیلی خوشحالم. امیدوارم بتونیم ساز دلاتون رو کوکش رو دقیق دقیق بکنیم و حال خوبی رو با این اپیزود بهتون منتقل کنیم. اومدیم با کلی موسیقی، با کلی حال خوب و اومدیم که با هم دیگه یکم دور بشیم از روزمرگی زندگی و موسیقی خوب بشنویم و یکم به روحمون برسیم. شنیدن یه موسیقی خوب میتونه حالمون رو از این رو به اون رو کنه. نمیدونم تا حالا براتون اتفاق افتاده یا نه. اینکه دلتون گرفته باشه، ناراحت باشین یا از یه چیزی عصبانی باشین، به محض اینکه یه موسیقی آرامش بخش میشنوین، انگار جدا شدین، انگار دور شدین از اون اتفاقاتی که افتاده و توی مغزمون یه فعل و انفعالاتی اتفاق میفته که واقعا انگار دورمون میکنه از اون تنشی که داشتیم، از اون استرابی که داشتیم یا مثلا از اون دلخوری که داشتیم و واقعا حالمون رو دگرگون میکنه. برای من که خیلی این اتفاق میفته، امیدوارم شما هم تجربهش کرده باشین، چون واقعا یکی از راههایی که بخوایم از ناراحتیمون فاصله بگیریم یا حال بهتری رو تجربه کنیم، گوش کردن به موسیقی های خوبه. حالا من میگم موسیقی خوب، واقعا خوب و بد نسبیه، یعنی نمیتونم بگم این موسیقی بده این موسیقی خوبه 100%. بالاخره سلیقه هم خیلی در میونه، ولی از لحاظ علمی هم یه سری از موسیقی ها هستن که از لحاظ فرکانسی که ما از طریق گوشمون وارد مغزمون میکنیم، اون حالت استراب رو بهمون بیشتر القا میکنن یا نگرانی رو بهمون منتقل میکنن، که خب من منظورم اون موسیقی ها نیست. یا مثلا کلام یک موسیقی وقتی میشنویم آدم رو بیشتر نگران میکنه، دلشوره با آدم منتقل میکنه یا مثلا استراب منتقل میکنه، که منظورم اون موسیقی ها نیستش. منظورم موسیقی هاییه که واقعا میتونه حال ما رو از این رو به اون رو کنه، یا مثلا موسیقی های بی کلام کلاسیک غربی یا حتی موسیقی های با کلام، حتی تو ژانر پاپ، ولی موسیقی که بتونه حال آدم رو بهتر کنه، فکر پشت ساختش باشه، فکر درست آهنگساز داشته باشه و بتونه اون رو منتقل کنه به شنونده. چون واقعا موسیقی یک هنر کاملا انتزاعیه، مثل هنرهای دیگه نیست که به تصویر کشیده بشه و اون مخاطب بتونه راحت تر درکش کنه، فقط از طریق گوش و اون حس درونی که در آدم ایجاد میکنه. دوست داشتم اینها رو باهاتون در میون بذارم و بگم که اگر من میگم موسیقی خوب، واقعا قصد من اون سلیقه ای نیستش که در میونه، که حالا شاید یه موسیقی به گوش من خوب بیاد یه موسیقی به گوشم خوب نیاد، بیشتر خیلی عمیق‌تر دارم بهش نگاه میکنم. خیلی عالی، دیگه وقتتون رو بیشتر از این نگیرم، بریم سراغ اپیزود امروزمون. اگر از شنونده های پرپا قرصمون هستین، میدونین که امروز قراره با هم چند تا آیتم بشنویم، یک موسیقی ایرانی، یک موسیقی کلاسیک غربی یه بخش الفبای موسیقی رو بشنویم که مباحث تئوری موسیقی درش هست و یک مهمان خواننده یا نوازنده داشته باشیم. پس کلی موسیقی منتظرتونه و یه سری توضیحاتی که من راجبشون میدم. هیچ جا نرین و تا آخرین اپیزود با ما بمونید. بریم سراغ آیتم اولمون، یعنی آیتم قطعه برگزیده. خیلی خوش اومدین به آیتم قطعه برگزیده این هفته. اول میخوایم از موسیقی کلاسیک غربی شروع کنیم. امروز میخوایم بریم سراغ یکی دیگه از آهنگسازان کلاسیک و ببینیم که کدوم یکی از قطعه‌هاشو براتون انتخاب کردیم. قطعه‌ای که امروز براتون انتخاب کردم، قطعه‌ایه که بارها و بارها توی جاهای مختلف شنیدین. خیلی قطعه شنیده شده یه، حتی توی بسیاری از تیزرها ازش استفاده شده. امروز میخوایم در مورد قطعه دانوب آبی اثر یوهان اشترافس پسر با همدیگه حرف بزنیم. یوهان اشترافس پسر همچنین با نامهای یوهان باپتیست اشترافس دوم و یا یوهان جونیور هم شناخته میشه. یوهان اشترافس یه موسیقیدان اتریشی بود. اون به خاطر ساخت موسیقی برای رقص اتریشی یا همون والس اتریشی و ساخت اپرت، یعنی همون اپرای کوچک، شهرت یافت. اون بیشتر از 500 تا والس، پولکا و موسیقی برای رقص‌های دیگه ساخت و همچنین اپرت و باله می‌ساخت. به خاطر همین به پادشاه والس شهرت گرفت و اصلا دلیل محبوبیت والس در اون زمان در اتریش میتونیم بگیم که یوهان اشترافس بوده. اشترافس تونست والس رو از اون ابتدایی بودنش در بیاره و نزدیک به پوئم سمفونیش کنه. برخی از مشهورترین آثار یوهان اشترافس عبارتند از یکی همین دانوب آبی که امروز قراره با هم دیگه راجبش حرف بزنیم و بشنویم، والس امپراتور، قصه هایی از جنگل های وین و صدای بهار. یه نکته جالب در مورد یوهان اشترافس اینه که در یکی از سفرهای ناصرالدین شاه قاجار به وین، یوهان اشترافس یک مارشی ساخت که به نام مارش ایرانی بود که بسیار قطعه مشهوری هم شد که امیدوارم توی یکی از اپیزودامون حتما در موردش حرف بزنیم و با هم بشنویمش. اشترافس در سال 1825 در 25 اکتبر در خانواده کاتولیک و موزیسین به دنیا اومد. پدر یوهان اشترافس، یوهان اشترافس اول، آهنگساز بود و پدر بزرگش هم یک یهودی مجارستانی بود. پدر یوهان جونیور نمیخواست که اون موزیسین بشه، میخواست اون بانکدار بشه و به خاطر همین اجازه نمیداد که موسیقی کار کنه، ولی یوهان جونیور به صورت مخفیانه پیش نوازنده اول ارکستر پدرش ویولون یاد گرفت. وقتی پدر یوهان جونیور فهمید که اون مخفیانه ویولون تمرین میکنه، پسرش رو با تازیانه کتک میزنه و به او میگه که میخوام موسیقی رو از زندگی دور کنم. این کار یوهان اشترافس اول به خاطر این نبوده که بخواد یوهان جونیور دست از تلاش برداره. اون میخواسته زندگی پسرش رو از زندگی سخت یک موزیسین دور کنه. و در زمانی که پدر خانواده رو به خاطر معشوقش املی ترک کرد، یوهان جونیور تونست با حمایت‌های مادرش دوباره برگرده و بتونه این دفعه آهنگسازی رو دنبال کنه و بره سمت موسیقی. نفوذ اشترافس پدر تا حدی بود که مراکز سرگرمیه که در محله بودن می ترسیدن و نمی رفتن جلو که با اشترافس پسر قراردادی ببندن، ولی اشترافس پسر تونست یکی از کازینوهای اطراف وین رو متقاعد کنه تا به اون اجازه برنامه بده و اشترافس پدر به خاطر نافرمانی پسرش و مالک کازینو اون کازینو رو دیگه نرفت و اون کازینو جایی بود که بسیاری از بردهای اشترافس پدر در اونجا اتفاق افتاده بود. اشترافس در اکتبر 1844 بالاخره در همون کازینو تونست برخی از آثارش رو اجرا کنه. منتقدا هم در ستایش آثار اشرافس با همدیگه توافق نظر داشتن و همشون متفق القول میگفتن که اشرافس پسر داره جا پای اشرافس پدر میذاره و نسل بعدیشون میتونه جا پای اینها بذاره و داره نام پدرش رو جاودانه نگه میداره. با تمام این وجود سالهای اول آهنگسازی اشرافس بسیار سخت گذشت، ولی کم کم با سفارش گرفتن از محلهای دور از محل زندگیش تونست که اجراهای بیشتری داشته باشه و خودش رو بیشتر ثابت کنه، تا اینکه وین توسط انقلابهای 1848 در امپراتوری اتریش ویران شد و اختلاف بین پدر و پسر بیشتر خودش رو نشون داد، چرا که یوهان جونیور یا همون اشرافس پسر تصمیم گرفت که کنار انقلابیون بمونه و خب دردسرهای زیادی رو هم تحمل کرد به خاطر اینکه از طرف خانواده سلطنتی مقام و منصبش ازش گرفته شد، مقام و منصبی که میتونست بعد از پدر خودش به دست بیاره و حتی زندانی شد ولی بعد تبرئه شد، ولی اشرافس پدر در کنار خانواده سلطنتی موند، مارش برای اونها ساخت که آثار مهمی هم هست در کارنامش. و در سال 1849 که اشرافس پدر در وین به دلیل مخملک درگذشت، اشرافس پسر دو ارکستر خودش رو با هم ادغام کرد و شروع به اجراهای بیشتر و تورهای بعدیش کرد. و بعدها یوهان اشرافس چندین مارش ساخت و تقدیم به امپراتور جدید کرد و شاید این کار رو برای این کرد که ارتباطش رو با امپراتور جدیدی که بعد از انقلاب 1848 اومده بود بهتر کنه. در نهایت اشرافس شهرتی بالاتر از شهرت پدرش به دست آورد و به یکی از محبوب ترین آهنگسازان والس در وین مشهور شد و با ارکستر خودش تورهای متعددی در اتریش، مجارستان و آلمان برگزار کرد. در سال 1853 اشرافس به دلیل سرمایه‌گذاری بیش از حد روحی و جسمی برای کار حرفه‌ایش دچار حمله عصبی شد و دکترها به او گفتن که یک استراحت 7 هفته‌ای بکنه در روستا و برادر کوچیکش در اون زمان کار خودش رو کنار گذاشت و تصمیم گرفت که رهبری ارکستر یوهان رو بر عهده بگیره. همچنین اشرافس به روسیه هم چندین سال سفر کرد و اجرای برنامه در اونجا میکرد و در جشنواره‌ای در آمریکا دعوت شد و با ارکسترش به اونجا رفت و تجربه‌های بسیار زیادی در اجرا و آهنگسازی به دست آورد. بسیاری از آهنگسازان مشهور هم اون رو تحسین میکردن، مثلا واگنر در حرفاش گفته بود که آثار اشرافس رو دوست داره. در نهایت در سال 1899 اشرافس به دلیل بیماری در وین درگذشت و در گورستان مرکزی وین دفن شد. حتی در زمان مرگ هم اشرافس در حال ساخت باله بود. همونجور که در ابتدای این آیتم گفتم، ما امروز قراره در مورد والس دانوب آبی با هم دیگه حرف بزنیم. این والس در سال 1866 توسط یوهان اشرافس پسر ساخته شده و یکی از معروف‌ترین آثار اون به حساب میاد. اولین اجرای این والس در سال 1867 در 15 فوریه انجام شد. در کل در مورد والس بخوام یه توضیح بهتون بدم، یک رقص محلی و سالونیه که در اون رقصنده ها در هنگام رقص همدیگر رو نگه می‌دارن. والس یک قطعه‌ای هستش که ضرب ستایی داره، میزانش یعنی 3 ضربیه و ظهور والس به دوره کلاسیک برمیگرده، زمانی که آهنگسازانی مثل شوبرت و شوپن فارغ از تظاهر به ساخت موسیقی هنری به ساخت یک موسیقی برای رقص‌های خانگی پرداختند. در آلمان هم این موسیقی برای رقصی با همین نام ساخته شد و والس تا جنگ جهانی اول در بین مردم خیلی محبوبیت داشت و مردم خیلی دوستش داشتن و باهاش می رقصیدن، ولی بعد از جنگ جهانی اول محبوبیتش رو از دست داد و کسی دیگه انگار حال و حوصله اینو نداشت که با موسیقی والس برقصه. تا جایی که آهنگسازان روسی، آلمانی و ایتالیایی، آهنگسازان جوان تونستن دوباره محبوبیت این نوع رقص رو بهش برگردونن و دوباره به اوج برسوننش. ریشه رقص والس از آلمان بوده و از آلمان به جاهای دیگه منتقل شده و جاهای دیگه هم ازش استفاده کردن و در پی بسیاری از جنگ‌ها، تیرگی‌ها و اتفاق‌هایی که افتاده، انسان‌های زیادی تونستن والس برقصن. پس والس در کل یک نوع رقص محلی آلمانیه و موسیقیش هم زیر شاخه موسیقی کلاسیکه. شاخصه خیلی مهم موسیقی والس سه ضربی بودنشه که تقریبا اکثر والس ها روی همین لوپ سه ضربی هستن، یعنی تا آخر قطعه یک لوپ سه ضربی رو دنبال میکنن و مهمترین موضوعش اینه که ضرب یک از دو ضرب بعدی بسیار قوی تر اجرا میشه. حتی اگه شما موزیسین نباشین میتونین با این مثال خیلی خوب متوجه حرف من بشین. یعنی از یک تا سه رو بشمارین ولی به این صورت که یک رو قوی تر بگین و دو سه رو ضعیف تر. مثلا یک دو سه، یک دو سه، و به این ترتیب میره جلو. برای سازبندی خیلی محدودیتی در موسیقی والس وجود نداره که از سازبندی خاصی استفاده بشه و در دوره شکلگیری والس از پیانو، سازهای ارکسترال مثل ویولون و آکاردئون خیلی استفاده می کردن و سازهای کوبهی هم خیلی استفادهی در والس ندارن به جز این که مثلا از یک درامهای نرم استفاده بشه. خب من سعی کردم که در مورد آهنگساز این قطعه، فرم این قطعه و در کل کلیات والس یه سری اطلاعات بهتون بدم. حالا با این اطلاعاتی که من بهتون دادم دعوتتون میکنم که بریم والس دانوب آبی اثر یوهان اشتراوس پسر رو با هم بشنویم و مطمئنم که از شنیدنش بسیار زیاد لذت میبریم. همراه ما باشید و هیچ جا نرید. در ادامه هم موسیقی های بسیار جذابی براتون داریم. شنونده های خوب، مرسی که تا اینجای این اپیزود با ما بودین. توی بخش دوم آیتم قطعه برگزیده قراره بریم سراغ موسیقی ایرانی و یکی از قطعات موسیقی ایرانی رو با هم بشنویم و لذت ببریم. امروز براتون قطعه کاروان رو انتخاب کردم، ساخته مرتضی محجوبی با تنظیم مرتضی نیداوود و صدای غلام حسین بنان. مرتضی محجوبی زاده 1278 خورشیدی و در گذشته 1344 نوازنده پیانو و آهنگساز بود و او رو یکی از بنیانگذاران موسیقی ایرانی میدونن. مرتضی محجوبی در محافل هنری با نام مرتضی خان یا مرتضی خان محجوبی شناخته میشد و او برادر رضا محجوبی بود. بودن پیانو در منزلشون و آشنایی مادرش با این ساز مرتضی خان رو به سمت نوازندگی این ساز کشوند و مرتضی خان برای یادگیری موسیقی دست حسین هنگافرین سپرده شد و در 10 سالگی در اجرای برخی از هنرمندان مرتضی خان تونست آواز عارف قزوینی رو با پیانو همراهی کنه و به زودی یکی از نوازندگان پیانوی مشهور زمان خودش شد. اهمیت کار مرتضی خان محجوبی در این بود که با سازی غربی تونسته بود کاملا اون حس موسیقی ایرانی رو منتقل کنه و شیوه نوازندگیش کاملا منحصر به فرد خودش بود و به غیر از نوازندگی مرتضی خان تعدادی پیش درآمد رنگ و تصنیف ساخته و میشه گفت که تصنیف‌هایی که ساخته پلی بین تصنیف‌های عارف و شیدا. مرتضی محجوبی نوت نمیدونست و با یه سری علامت‌هایی برای خودش نوت نویسی می‌کرد که شبیه به خط سیاق بود. خط سیاق خطی بود که در قدیم برای وزن اجسام یا مقدار پولش استفاده می‌کردن و مرتضی محجوبی سعی می‌کرد با اون نوت‌ها رو بنویسه، تا جایی که پرویز یاحقی در جایی گفته که قطعه‌ای رو برای ارکستر گل‌های رنگارنگ به نوازنده ها داد و مرتضی محجوبی از اون خواست که قطعه رو یه بار با ویولون براش بزنه و همزمان که داشت میزد اون علائمی رو برای خودش نوشت و تونست بهتر از نوازنده های دیگه اون قطعه رو اجرا کنه. مرتضی خان محجوبی در سن 66 سالگی فوت شد و در آرامگاه ظهیرالدوله دفن شد و طبق وصیتی که کرده بود اکبر گلپایگانی در سر مزارش آواز خواند. یه نکته بسیار جالب دیگه که بخوام در مورد مرتضی خان محجوبی بهتون بگم اینه که کوک پیانو خیلی پروسه سختیه، ولی مرتضی خان به هر جایی که میرسیده سری پیانو رو کوک میکرده و شروع به نوازندگی میکرده. حتی هم نسل‌های خودش میگفتن که توی ارکستر گل‌ها که بوده مشکل کوک حالا در نوازنده‌های مختلف وجود داشته، ولی مرتضی خان پیانو رو به نحو احسن کوک می‌کرده در فواصل موسیقی ایرانی و همونجور که حالا بهش اشاره هم شد سالیان سال مرتضی خان محجوبی تک نواز برنامه گل‌های رنگ و رنگ در رادیو بوده و جزو اولین نوازنده هایی بوده که به رادیو پیوسته و همکاریش رو آغاز کرده و او سرپرست دسته دوم ارکستر رادیو بوده. تصنیف‌هایی که مرتضی محجوبی ساخته اکثراً با شعر رهی معیری بوده و با صدای غلام حسین بنان که این سه در کنار هم واقعاً میشه گفت شاهکارهای زیادی خلق کردن که امروز من یکیشو براتون انتخاب کردم با نام کاروان، شعر رهی معیری، آواز غلام حسین بنان و به آهنگسازی مرتضی خان محجوبی و تنظیم مرتضی نیداوود که این تصنیف در آواز دشتی گوشه دیلمان ساخته شده که واقعا یکی از تصانیف شاهکار موسیقی ایران هستش. الان میخوام دیگه دعوتتون کنم بریم با همین تصنیف رو بشنویم و در برنامه‌های قبلی من اطلاعاتی هم راجع به غلام حسین بنان بهتون دادم که میدونیم که یکی از خوانندگان بسیار مطرح و بسیار خوش صدا در تصنیف خوانی واقعا یکی از شاهکارهای موسیقی ایران هستش، البته بخصوص در تصنیف خوانی چون آواز هم ازشون داریم، آوازهای بسیار جاودانه و ماندگار. بریم با همین تصنیف رو بشنویم. میدونم که باهاش بسیار زیاد خاطره دارین، ولی الان با اطلاعاتی در مورد آهنگساز این اثر میریم با همین کار رو بشنویم و از شنیدنش لذت ببریم. در ادامه جایی نرین، آیتم های دیگه ای هم براتون آماده کردیم. همه شب نانم چون
گرز دل برام آهی آتش از دلم خیزد چون ستار از موجگانم عشق آتشین ریزد چو کاروان رود بهانم از زمین بر آسمان رود دور از یارم خون می‌بارم
خوش اومدین به آیتم الفبای موسیقی این هفته. توی این آیتم من هر دفعه سعی میکنم مباحث پیچیده تئوری موسیقی رو با زبانی ساده تر به شما منتقل کنم و امیدوارم که به هدفم نزدیک شده باشم و تونسته باشم اطلاعات مفیدی رو در بخش تئوری موسیقی به شما منتقل کنم. اگر که اپیزودهای قبلی ما رو نشنیدین و به این مباحث علاقه‌مندین بهتون پیشنهاد میکنم که حتما برین سراغش رو بشنوین چون موضوعهایی که در تئوری موسیقی مطرح میشه بسیار زیاد به همدیگه وابسته است انگار تنیده توی همه و شاید اگر که اونها رو نشنیده باشین و اپیزودهای الانمون رو بشنوین متوجه بعضی از توضیحات من نشین. پس اگه علاقه مندین حتما برین و اپیزودهای قبلیمونم بشنوین و یادتون نره که ما رو به علاقه مندان این حوزه هم معرفی کنین. در ضمن قبل از اینکه شروع کنم به این آیتم بگم که من بسیار زیاد مشتاق این هستم که نظرات شما رو بشنوم. اگر که مبحثی رو دوست دارین راجبش بیشتر با هم حرف بزنیم یا مثلا دوست دارین روی مبحثی بیشتر زمان بذاریم یا تکرارش کنیم و هر نوع پیشنهاد دیگه رو من با روی باز میپذیرم. خب ما چند هفته هستش که روی بخش میزانها داریم با هم دیگه گپ میزنیم. اول از میزانهای ساده شروع کردیم که فهمیدیم وقتی ما کسر میزان داریم که وقتی کسر میزانمون در جای صورت ما عدد 2, 3, 4 داشته باشیم میزان ما میزان ساده هستش. یعنی مثلا داشته باشیم در ابتدای قطعه و در ابتدای 5 خط حاملمون داشته باشیم کسر مثلا 2, 4. حالا من چرا نمیگم 2, 4 به خاطر اینکه ما اون خط کسری وسط رو نداریم، ولی چون مثل کسر نوشته میشه ما از این کلمه استفاده میکنیم. اگه داشته باشیم 2, 4, 3, 2 یا 4, 8 همه اینا میزانهای ساده هستن که تعریف خاص خودشون رو داشتن و مشخصات خودشون رو داشتن که توی اپیزودهای قبلی با هم دیگه حرف زدیم. بعد از میزانهای ساده رسیدیم به میزانهای ترکیبی. وقتی ما داشته باشیم مثلا 6-8 یا 9-16 یا 12-32 اینها میشن میزانهای ترکیبی ما، که میزانهای ترکیبی به کسر 3/2 تقسیم میشدن و یه میزان ساده از توش در میومد و ما نسبت به اون میزان ساده متوجه میشدیم که میزانمون چند ضربیه یا هر ضربمون معادله با چیه، که توضیحاتش رو توی چند اپیزود قبلی دادم که اگه دوست دارین برین و بشنوین. هفته گذشته یکی از میزانهای مختلط یا لنگ رو برای شما مثال زدم. ما میزان 5 ضربی رو یاد گرفتیم. اول یه بار دیگه توضیح میزان مختلط یا لنگ رو میدم. تعریفی که براش میشه کرد اینه که میزانیه که از 2 یا چند میزان نامساوی از نظر ضرب تشکیل میشه. مثلا مثالی که من دفعه پیش براتون زدم میزان 5-4 بود. میزان 5-4 رو با هم دیگه صحبت کردیم که میتونه از یه میزان 3-4 به علاوه 2-4 تشکیل بشه یا برعکسش از یه میزان 2-4 به علاوه 3-4. و چجوری این تقسیم رو نشون میدن؟ اول که میتونن بعد اینکه 5-4 رو در ابتدای 5 خط حامل نوشتن جلوش بنویسن 3-4 به علاوه 2-4 یا 2-4 به علاوه 3-4 یا 3 به علاوه 2-4 چون توی دوتاشون مشترکه دیگه، یا 2 به علاوه 3. و یه نشونه دیگهی که داره توی هر میزان، مثلا ما اول میزان 2 ضربی رو داریم بعد 3 ضربی. همینجور که گفتم ما میزان 5-4 رو داریم، پس 4 در مخرج نشون دهنده اینه که هر ضربه ما برابر با 1 سیاهه. حالا اول گفتیم میزان 2 ضربی بعد 3 ضربی. اول به اندازه 2 تا سیاه نوت میذاریم، یعنی مثلا 2 تا چنگ میذاریم و 1 سیاه، و بعد با 1 خط نقطه چین که مثل خط میزان نیست که از بالا تا پایین 1 خط عمود باشه، عمود هستا ولی فقط نقطه چینه، این میزان 2 ضربی رو از میزان 3 ضربی بعدش جدا میکنیم. پس متوجه میشیم که الان ما ترکیبمون 1 2 ضربی به علاوه 1 3 ضربیه. اینم از 5-4. بریم سراغ بقیه میزانهای لنگ. بریم سراغ میزان مختلط یا لنگ بعدی، میزان 7-4. میزان 7-4 هم جز میزانهای مختلط یا لنگه، به این صورت که تشکیل شده از یه میزان 3 ضربی به علاوه 1 میزان 4 ضربی. حالا چجوری میتونیم بنویسیم؟ بعد اینکه 7-4 رو در ابتدای 5 خط حامل نوشتیم جلوش میتونیم بنویسیم 3 به علاوه 4 یا 4 به علاوه 3 بر روی 4. که معلوم شه اول میزان 3 ضربی بعد 4 ضربی یا اول 4 ضربی بعد 3 ضربی و نسبت به اینکه اول 3 ضربی بعد 4 ضربی مثلا الان ما فرض میکنیم که اول 3 ضربی بعد 4 ضربی پس میشه 3 تا سیاه بعد یک خط قائم یعنی عمودی نقطه چین بعد 4 تا سیاه. حالا این سیاه ها رو از کجا آوردیم؟ از 4ی که در مخرج داشتیم که این 3 تا سیاه بعد خط نقطه چین 4 تا سیاه میتونن تقسیمات مختلفی داشته باشن، مثلا یه سفید و یه سیاه خط نقطه چین عمودی، بعد دو تا چنگ، یه سیاه، یه سکوت سیاه و یک سیاه دیگه. میزان 7 ضربی رو براتون توضیح دادم، میزانهای لنگ دیگه ای هم هستن که ترجیح میدم توی اپیزود بعدیمون براتون توضیح بدم که آروم آروم با هم بریم جلو، ولی یه جوری بتونم بهتون توضیح بدم که متوجه صحبتام بشید. پس امروز راجع به میزان لنگ صحبت کردیم، 5 4 رو توی اپیزود قبلی بهتون توضیح داده بودم ولی با هم دورش کردیم، امروز رفتیم سراغ 7 4 میزان 7 ضربی. امیدوارم که از شنیدن این آیتم لذت برده باشید. مرسی که با ما همراه هستید. هیچ جا نرید، یه آیتم دیگه هم داریم. راستی قبل از اینکه بریم سراغ آیتم بعدی، یادتون باشه که میتونید برای خودتون توی خونه مثالهای بسیار زیادی از میزانهای 7 ضربی بزنید و اینجوری برای خودتون جا بندازید این میزانو. ممنونم، با ما باشید. خیلی خوش اومدین به آیتم ارمغان هفته. توی این آیتم قراره که یک مهمان نوازنده داشته باشیم که یکی از قطعاتشون رو به ما تقدیم کردن تا ما از ضرب آهنگ پخش کنیم و به شما شنونده های درجه یکمون تقدیم کنیم. امروز خانم پانیز مجاهدنیا نوازنده بسیار خوب ساز تار و آهنگساز مهمان ما هستن و یکی از قطعات آلبوم همنشین خیالشون رو به ما تقدیم کردن. این آلبوم سال 1402 منتشر شده و خانم مجاهدنیا به ما قطعه آخر این آلبوم یعنی رنگ راست پنجگاه با نام تا که این غم به سرایت رو به ما تقدیم کردن تا ما توی ضرب آهنگ پخش کنیم. یه نوشته ای هستش از خود خانم مجاهدنیا در مورد این آلبوم که براتون میخونم. آنچه در این آثار اجرا کردم در قالب موسیقی دستگاهی و با تبعیت از شکل کلاسیک و سیکلی اجرا در این نوع موسیقی ساخته و پرداخته شده که مجموعه ای از تکنوازی های تار و دونوازی با تنبک در دستگاه راست پنجگاه با توجه به مدلاسیون هایی هست که در طبیعت این دستگاه وجود داره. توجه و تمرکز بر محتوا، موزیکالیته، استفاده از امکانات تکنیکال سازتار، تنوع در سیر ملودیک و ریتمیک، چیدمان مناسب قطعات در کنار هم و حفظ وحدانیت وجودی در این اثر همواره از دغدغه هایم بوده است. این هم نوشته ای بود از آهنگساز آلبوم همنشین خیال خانم پانیز مجاهدنیا که توضیحاتی در مورد تفکرشون و اهدافشون برای خلق این آلبوم بهمون دادن و امروز قراره با هم همونجور که گفتم ترک آخر این آلبوم با نام تا که این غم به سرایت رو بشنویم. رنگی هست در دستگاه راست پنجگاه همونجور که در توضیحات خانم مجاهدنیا گفتن و بهتون پیشنهاد میکنم برای این که حمایت کنین از آهنگسازان بسیار جوان و خلاق و نوازندگان چیره دست که امروز ما یکیشون رو مهمان خودمون داریم. بعد از شنیدن این قطعه برین و کل آلبوم رو تهیه کنین و از شنیدن دیگر قطعاتش هم لذت ببرین و واقعا اینها رفرنس های بسیار خوبی در موسیقی ایران هستن که باید توسط ماها شنیده بشن. خب بیشتر از این دیگه وقتتون رو نمیگیرم، بریم با هم رنگ تا که این غم به سرایت رو بشنویم و از شنیدنش لذت ببریم. Thank you. شنونده های خوب، مرسی که تا آخر این اپیزود کنارمون بودین. امروز با هم یکی از قطعات موسیقی کلاسیک غربی و یک قطعه از موسیقی کلاسیک ایرانی رو شنیدیم. دانوب آبی و کاروان رو با هم شنیدیم. همچنین در آیتم الفبای موسیقی من سعی کردم که یکم بیشتر در مورد میزانهای لنگ یا مختلط به شما توضیح بدم و در آیتم ارمغان هفته خانم پانیز مجاهد نیا نوازنده تار و آهنگساز رو در کنار خودمون داشتیم و یکی از قطعات آلبوم همنشین خیالشون رو با هم شنیدیم که خیلی جذاب و شنیدنی بود. مرسی که تا آخر این اپیزود هم همراه ما بودین. امیدوارم از شنیدن این همه موسیقی لذت برده باشین و حال دلتون بهتر شده باشه. مرسی که کنار ما هستین. یادتون نره که ما رو به علاقمندان این هنر حتما معرفی کنین تا خانواده زرباهنگ و سوینا بزرگ و بزرگتر بشه. تشکر میکنم از آقای مهدی رجبی برای ادیت و تدوین برنامه و همچنین تمام کسانی که دست به دست هم میدن تا زرباهنگ به گوش شما برسه و مرسی از شمایی که ما رو میشنوید. تا یه چهارشنبه دیگه و یک زرباهنگ دیگه، بدرود.